بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. من تشکر میکنم از دوستان، از رفقا، به خصوص برادران و خواهرانی که ایستادن. ما عذرخواهی میکنیم ازشون و همونطور دوستانی که بیرون سالونن و پیشاپیش عذرخواهی میکنم اگر بحث کمی طول بکشه، چون من دیگه شما رو گیر نمیارم. باید یه جوری الان حالتون رو بگیرم که تا 7-8 سال دیگه یادتون بمونه. من میخوام به عنوان یه نفر از نسل قبل از شما، از نسلی که تو انقلاب و تو جنگ بار آمدن و بزرگ شدن، رشد کردن تو انقلاب، نسلی که تو انقلاب با صدای گلوله وارد صحنه شدن و بعد که جنگ بر ما تحمیل شد با صدای خمپاره و زیر بمباران شیمیایی از ارزش‌های انقلاب دفاع کردند، از طرف اون نسل میخوام با شما صحبت بکنم. نسلی که بین 200 تا 300 هزار شهید و به همین تعداد جانباز و معلول و مجروح داد، برای که سر اصولش بیسته و حاضر نشد معامله کنه. من میخوام از یک گزارش تئوریک بدم از بعضی از مفاهیمی که برای بچه های دوره ما، که حالا پیرمردای دوره شماییم، مهم بود و شعارهایی که بهش معتقد بودن این بچه ها و براش هزینه پرداختن. در واقع یک گزارش تئوریک از بخشی از آرمان‌ها و مبانی اون نسل و بعد سعی میکنم متمرکز شم روی یکی از این شعارها که شعار آزادی است و توضیح بدم که ما با چه تفسیری از آزادی بچه های ما و نسل ما وارد صحنه شدن و برای چه مفهومی از آزادی فداکاری کردن، و از جمله با تعبیری که شهید مطهری که او رو به عنوان ایدئولوگ جمهوری اسلامی مطرح میکنن، که البته این اسمایی که بعدن گذاشتن، یعنی اونجا کسی به بگه ایدئولوگ شدن و کی ایدئولوگ، من ایدئولوگم، تو ایدئولوگی، از این حرفا نبود. اینا آدم های خالصی بودن که میامدن تو صحنه به استقبال انواع مارک ها، تهمت ها، فحش ها، برچسب ها، تا آمادگی برای ترور شدن و حرفا رو میزدن. ولی بالاخره ما چون تفسیرهای مختلف و متضادی از آزادی، از عدالت، از دموکراسی، مردم سالاری، از جمهوریت، اینا وجود داشت همون موقع. تفسیرهای لیبرالیستی بود، تفسیرهای مارکسیستی بود، تفسیرهای فاشیستی بود. در کنار اینا یک تفسیر اسلامی انقلابی با الگوسازی‌هایی که امام کرده انقلاب کردن بود. این تفسیر، این مفهوم از این کلمات رو، از استقلال، از آزادی، از جمهوریت، از حقوق بشر، از مردم سالاری، اینا رو تئوریزه کردن و این میتونه به عنوان تعریف مورد قبول جبهه انقلاب در اون دوران قرار بگیره. البته مخالفین هم داشته، مخالفینی هم الان هم داره، الان هم مخالفینی داره. سوال اول اینه که چرا ما دوباره بعد از حدود 20-30 سال باز باید راجع به بعضی از مفاهیمی که 30 سال پیش و قبل از انقلاب راجع به اینا نظریه پردازی شده دوباره سخن بگیم از اون مفاهیم؟ چرا؟ علت اصلی اینه که تو حوزه مبارزه و یه حرکت انسانی اینجور نیست که ما یه چیزی گفتیم و رفتیم، نیم قرن بعد، یه قرن بعدم بقیه اومدن میخوام بفهمید، میخواید نفهمید، دندتون نرم، همینه که هست. این مسئله نیست واقعا. هر نسلی شعور مستقل، اراده مستقل، تشخیص مستقل، ذهن خودش داره. هر نسلی با ذهن خودش فکر میکنه. اصلا شما ممکنه در جریان نباشید، شاید برای بعضیتون مهم هم نباشه که نسل قبل چه ایده هایی رو قبول کرد، چرا قبول کرد یا اصلا چرا فداکاری کرد. به من چه که حالا شما برای چه شعاره فداکاری کردین، کردین که کرد. شما یکی بودیم، منم یکی دیگه هم. شما یه نسل بودیم، ما هم یه نسل دیگه هم. این حرف کاملا حرف منطقیه. هیچ نسلی نباید بهش گفته بشه که تو باید عیناً کپی نسل قبلت باشی، تو باید تا بغل نعل به نعل عین او باشی، همونطور که او حرف زده، همونطور که او فکر کرده، همونطور که او انتخاب کرده، اصلا همچی خبر نیست. هر نسلی دوباره باید بشنوه، دوباره باید انتخاب کنه و تصمیم بگیره. و ما معتقدیم شعارهایی که نسل ما رو، بچه‌های نسل ما رو مجاب کرد که این شعارها به قدر کافی منطقی است و به قدر کافی اخلاقی است و انسانی است و ارزشش رو داره، ارزش فداکاری رو داره، ما معتقدیم اینا اگر نبا شما با 10 نسل بعد از شما هم گفته بشه پذیرفته نیست. همونقدر که برای ما انسانی بود و منطقی بود برای شما و برای 10 نسل بعد از شما، همونطور که همین حرف ها نسل های گذشته رو به صحنه آورد. اگر کسانی به نام اصحاب پیامبر اکرم به صحنه آمدن از جان و مال و آسایش و همه چیزشون گذشتن، به خاطر همینا بود. نسل ما هم به همین دلیل آمد، شما هم به همین دلیل میارید. ما اصلا عقیده نداریم که یه چیزی از نسل‌های قبل مونده به عنوان مردریگ و ارث پدرانمون باید همطوری به زور نگرش داریم، مثل کفشای کهنه میرزا نوروز باید نگه دارید، یه همینه که هست. حق حرفم نداری، به سوالاتم جواب نمیدم و چون ما درست تشخیص دادیم تو هم باید بپذیری که تشخیص درست همینه. این حرفا نیست. هر نسلی دوباره حق داره و باید سوالاتشو مطرح کنه، بگه آقا چرا این تفسیر، و باید بهش جواب داد. بنابراین این که بعد از 30 سال دوباره ما باید مفهوم آزادی رو، استقلال رو، جمهوریت رو، اسلامیت رو، اینا رو تعریف کنیم، بگیم ما با چه استدلالی اینا رو پذیرفتیم و قانون اساسی با چه استدلالی نوشته شد و بر چه اساسی مقاومت و فداکاری شد، این حق شماست که به شما گفته بشه و استدلالا روشن بشه. بنابراین بعد از 30 سال که نه، بعد از 300 سال هم که بگذره دوباره میشود و باید این مسائل رو ترک کرد. اگه بخوایم انقلاب انقلاب بمونه، اگه بخوایم فقط حکومت داشته باشیم، شاید خیلی احتیاجی به حرف زدن نباشه. ولی اگه بخوایم انقلاب بمانه، یه حکومت انقلابی بمانه، حتما باید حرف زد. اصلا بدون صحبت کردن امکان نداره یه انقلاب، یه نهضت اجتماعی و یه حکومت انقلابی رو امکان نداره حفظ کرد. ممکنه یه رژیم رو حفظ کنیم، یه ارزش رو، یه مکتب رو نمیشه، یه روح رو نمیشه اینجوری نگرش داشت. و ما اصلا بنامونم بر این نیست، بنا بر این نیست، برای یه ارزشای فداکاری شده، نه برای که یه عده‌ای برن یه عده‌ای بیان، یه عده‌ای برن بدون عده‌ای بیان سرکار. به من چه که کی میخواد بیاد کی میخواد بره. ما برای یه ارزشایی، یه ارزشایی رو درست میدونیم، پاش میشیم، براش استدلال داریم، خطرم تهدیدش بکنه با پاش وای میشیم. یعنی همطور که بچه های نسل ما وایستادن، از جانشون، از مالشون گذشتن، تازه ازدواج کرده، همون روزی که عقدشو خوندن بلند شده اومده منطقه. اینا بخاطر این که بخاطر دوگم و جزمیات و این حرفا نبوده. کسی حاضر نیست بخاطر جزمیات این کارا رو بکنه، بخاطر یه ارزش های زنده است، زنده، منطقی، انسانی و اخلاقی. نهضت اجتماعی، هیچ نهضت اجتماعی بدون یک نهضت فکری که از اون نهضت اجتماعی پشتیبانی بکنه قابل دوام نیست، و اگر دوام پیدا بکنه منحرف میشه. این اون نیست، یه چیزی دیگه است زیر همون عنوان. لذا باید دائما فلسفه اخلاقی که پشتی انقلاب بوده، فلسفه تاریخ، فلسفه سیاسی، فلسفه اقتصادی، فلسفه دین، حقوق اسلامی، همه این چیزهایی که بر او اساس انقلاب شد از متن تعالیم اسلام مدام گرفت، دوباره هر 2-3 دهه دوباره اینها رو بازخوانی کرد، دوباره تدوین کرد با توجه به شرایط جدید، سوالات جدید، دوباره اینها رو تئوریزه کرد، تقریر کرد. چون ما معتقدیم این ایدئولوژی یک ایدئولوژی مرده نیست که ما جنازه‌اش رو دوشمون بکشیم از یه دهه به دهه دیگه ببریم، نه، خودش زنده است، فقط باید درست معرفی بشه، تقلب نشه. ما نمیتونیم با مانیفست چپ یا با ایده های لیبرالیستی یک انقلاب اسلامی و جمهوری دینی رو رهبری کنیم. نمیتونیم بدون باز تولید دائمی ارزش ها و مفاهیم اسلامی جامعه سازی متناسب با امروز بکنیم. بنابراین هم مخالفیم با کسانی که میگن ما با خواجه و شیخ و علمایی که در قرن‌های گذشته در فرهنگ اسلامی نظریه پردازی کردن فقط باید در اونها توقف بکنیم، فقط هی بخوانیم اونها چی گفتن و شنیدن. هم مخالفیم با کسانی که میگن با علما و متفکرینی که در گذشته نشستن راجع به این مفاهیم فکر کردن و نظریه پردازی کردن ما اینا همه رو می‌ریزیم دور، ما کاری به اینا نداریم. ما منهای کل میراث فرهنگ اسلامی می‌خوایم خودمون یه اسلام مندرآوردی درست بکنیم، خودمون تعریف کنیم، خودمون تفسیر کنیم، خودمونم ببریم و بدوزیم و بریم جلو. اینم غلطه. یه تعبیر آقای متحری داشت، حالا عین بحثای ایشون بوده یا برداشتی که از بحثاش میشه، که ببینید چطور یه حرفا، یعنی گزارشی از 30 سال پیش که چطور با این استدلال منطقی جلو آمده انقلاب و شروع شده. میگه که ما نباید مثل کسانی که میگن آقا ما به خواجه نصیر و بوعلی و شیخ انصاری و اینا، با اینا ما چی کار داریم؟ دوره اینا گذشت، یه حرفایی زدن تموم شد رفت. ما نه این تفکر قبول داریم، نه اون تفکری که میگه که متوقف شیم در اون چه که خواجه و بوعلی و شیخ انصاری اینا گفتن. ایده طرح ما اینه که ضمن خواندن اونها و احترام به اونها، امروز ما احتیاج داریم به خواجه نصیر قرن 14 و 15 علاوه بر خواجه نصیر قرن 7، نه توقف درو. احتیاج داریم به بوعلی قرن 14، نه بوعلی قرن 4 فقط. احتیاج داریم به شیخ انصاری قرن 15، نه توقف در شیخ انصاری قرن 13، ولی با احترام به اونها و خوندن اون چی که زحماتی که کشیدن و افکاری که تولید کردن، نه دور ریختن اون میراث و بی‌توجهی به اونها، نه توقف درو. ما اگه این کارو نکنیم، کم کم نام اسلام در این نظام و نهضت باقی میمونه، ولی محتواش کمرنگ خواهد شد، یک ظرف بدون مظروف میمانه، یک ظرف خالی که قداستش رو از نام اسلام میگیره، ولی به برنامه های اسلام ناآگاه کم کم و غیر ملتزم میشه. ظاهر اسلام، پوسته اسلام میمونه، هسته اسلام کم کم منتفی میشه، میپره میره. و به عبارت روایتی که از حضرت امیر نقل شده علیه السلام که فرمود یکفع الاسلام کما یکفع الاناء، کاملا این خطر وجود داره که اسلام همونطور که یک ظرف رو میشه از محتوا خالی کرد، اسلام رو از محتوا خالی کنی، قالب و پوستش بمونه، خودش چیزی توش نمونه. این خطریه که امیرالمومنین سلام الله علیه همون موقع بهش توجه دادن، فرمودن که یکفع الاسلام کما یکفع الاناء، همونطور که ظرف رو خالی میکنن، این خطر وجود داره که اسلام رو خالی کنن. اینجوری برگردنن خالی چه، دوباره لیوان خالی رو بذارن جلوی شما. بنابراین شما باید متوجه باشید و بدونید که اسلام چه ارزش‌هایی، چه معارفی، چه احکامی، چه قوانینی، چه روی کردی داره که کلاتونو بر ندارن. 10 سال دیگه که نسلی که تو انقلاب و جنگ بزرگ شد دیگه اون نسل نیست که به شما گزارش بده و به نسل‌های بعد از شما که ما برای چی جنگیدیم، که ما برای چی برادرانمون تو آغوش ما دست و پا زدن و برای چی مجبور می‌شدیم شب پشت خاکریز کنار نعش تکه تکه برادرانمون شب بخوابیم تا صبح. اونا همیشه نیستن که به شما بگن، باید شما بدانید که این تو چه خبر بود که فردا کلاه شما رو بر ندارن. بنابراین لازمه دائما و مدام این شعارها بازخوانی بشه و معلوم که چرا انقلاب شد و بر چه اساسی. اگر اسلام ذاتن یک حقیقت است نه مصلحت، و اگر هدف است نه وسیله و ابزار، و اگر برنامه است نه فقط شعار، پس ما هم باید به اسلام به چشم حقیقت نگاه کنیم، نه فقط مصلحت و چیزی که منافع ما رو تأمین کنه. به چشم هدف نگاه کنیم، نه وسیله، نه ابزار، نه پوشش برای کارامون. اسلام باید منطق کار ما باشه، نه پوشش کار ما. اگر اسلام صراط نجات، راه نجات بشره، همونطوری که انسان قارنشین و انسان قبیله‌ای رو نجات میداد، انسان مدرن و امروزی رو هم نجات میده، بنابراین اسلام رو در برابر مفاهیم غربی و شرقی نسبی نکنیم. نگیم مفاهیم غربی مطلقند، اسلام رو با اون مطلقات نسبی کنیم، بگیم اینو با اون ما میسنجیم. اسلام رو در برابر مطلق شده های غربی و شرقی نسبی نکنیم. اینا آخرین گفتگوهای مطهری قبل از شهادتش، یه سخنرانی یا دو تا سخنرانی به وقتی که ترور شد، که داره در باب نسبت اسلام با این عقلانیت، با عدالت، با معنویت و با آزادی داره صحبت میکنه، با روحانیت و روشنفکران مسلمان، با انقلابی ها و با حکومتی ها. تقریبا فکر میکنم 30-40 روز بعد از این سخنرانی ایشون شهید شد. تو مسجد الجواد تهران این صحبت رو کرد و اونجا اشاره کرد که این نهضتی که ماهیت اسلامی داره، نه ماهیت طبقاتی، نه ماهیت گروهی، نه ماهیت جناحی، نه ماهیت نژادی و قومی، باید طبیعتاً و منطقاً توسط رهبری دینی رهبری بشه، چون اسلام وسیله نیست که انقلاب هدف باشه، خود انقلاب همطور انقلاب برای انقلاب. چون دوتا طرز تفکر غلطه، یکی تفکری که میگه که انقلاب برای انقلاب، یعنی چی؟ یکی اون تفکری خطرناکه که میگه آقا انقلاب برای نظام بود، بعد میگه نظام هم برای من بود، برای ماها بود، یعنی همه چیز فدا بشه برای تأمین منافع ما. شعار درست اینه که انقلاب وسیله بود و هدف اسلام بود، اجرای اسلام، گسترش مفاهیم، ارزش‌ها و قوانین و احکام اسلام، ساختن یه جامعه اسلامی در ساحت فردی و در ساحت جمعی و تو همه ابعاد. و این انقلاب همونقدر که فرهنگی بود، همونقدر اقتصادی بود، همونقدر که اقتصادی بوده سیاسی بوده، همونقدر که انقلاب سیاسی بوده اخلاقی بود، چندین بود داشته. همونطور که جزء شعاراش عدالت بوده آزادی بوده، همونطور که آزادی بوده استقلال بوده، همونطور که این بوده یه جمهوری در با تعریف اسلامیش، نه یک جمهوری لایک و سکولار، نه یه جمهوری غربی، یه جمهوری اسلامی بود. انقلاب وسیله بود اسلام و اجراء اهداف و برنامه‌های اسلام، گسترش این معارف و ارزش‌ها و تأمین حقوق مردم با تعریف اسلامی هدف بود. بنابراین جامعه باید توسط کسانی رهبری بشه که نسبت به فلسفه اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و معنوی اسلام، نسبت به جهانبینی و انسانشناسی اسلام، هم آگاهی، اولا آگاهی، ثانیاً اعتقاد و ثالثاً التزام داشته باشه در حد وسع انسانیش. باید توسط کسانی مدیریت و سیاست گذاری بشه که در متن فرهنگ اسلامی تربیت شدن، نه در متن فرهنگ غربی و در حاشیه فرهنگ اسلامی. کسانی که با قرآن و سنت، معارف و اخلاق و برنامه‌هاش آشنا باشن. خب حالا اینا مطالباته، اما این مطالبات اجرا نمی‌شود الا اینکه هر دهه باز کسانی باشن که اینا رو مفهوم سازی کنن، دوباره باز تولید کنن، بازخوانی کنن، به ابهاماتی که دوباره پیش میاد در این عمل یا با فاصله در مسائل نظری به این ابهامات دوباره جواب بدن، یعنی قبار روبی کنند، گردگیری کنند. اگر این رودخانه، این مسیر رودخانه این ارزش‌ها دهه به دهه لایروبی نشه، تازه ترین و گواراترین آب تبدیل میشه به مانداب، میپوسه، کرم میفته. ولو آب آب درستی بود، اما وقتی یه جای گیر افتاد تالاب تشکیل میشه، همون آبی که حیات بخشه مرگاور میشه. بنابراین باید مدام دهه به دهه لایروبی کنیم، باز کنیم، موانع رو برداریم تا این آب همینطور جریان داشته باشه، چون یه آب گوارا و شفافی بود، بدون هزینه کردن فکری و سرمایه گذاری نظری و عملی و بدون مفهوم سازی این اتفاق نمیفته. وقتی که یک شعار ملی و هدف بزرگ تو دستور کار قرار میگیره، معنیش اینه که باید یه موجی از فرهنگ سازی راه بیفته، یک ضرورت، یک فوریت اجتماعی. در سطح سیاست گذاری حرفایی رو کلی گفتن کافی نیست، باید فرهنگ سازان باشن، صرفا نه این شعارا رو هی تکرار بکنن، دنبال ملزومات نظریش باشن، دنبال زمینه سازی برای گسترشش، برای تنفیذ این ایده ها. تبلیغ معنیش بلندگو بودن و تکرار این مکررات و کلیشه ساختن از ارزش های زنده، تبدیل کردن ارزش های زنده به ارزش های مرده نیست. تکرار یک لفظ و یک شعار فقط نیست، ابلاغ پیامه به نسل های بعدی، ابلاغ محتوا، تفهیم یک ضرورت به افکار عمومی اگر در موردش سوال دارن، باوراندن یک مفهومه و قدرت بسیج افکار و اراده هاست به یک سمت و سو و رفع ابهاماتی که در این مورد ممکنه باشه. خیلی تعبیر قشنگیه، میگه اون موقع ها، اون موقعی که هنوز نظام هم اوائل تشکیلشه، اصلا تبلیغ تو فرهنگ اسلامی و انقلاب ما به معنای پروپاگاندا و تلقین و تحمیل یک ایدئولوژی رسمی و دیکته کردن یک سری کلمات یک نواخت نیست. کلمات زنده، مفاهیم روشن، منطق کوبنده، احساسات بیدار و خلاقیت میخواد، نه هی تکرار مکررات و کلیات. آسیب شناسی های اون موقع به نظر من اگه دستگاه های رسمی کشور بهش توجه نکنن، انقلاب جسمش بمانه قبض روح میشه، یه جسم بدون روح رو دست ما خواهد موند دو دهه دیگه، یه دهه دیگه، سه دهه دیگه. خطر فروپاشی انقلاب از درون خیلی جدی، برای هر انقلابی خیلی جدیه. ظاهرش ممکنه برقرار باشه ولی از درون همه چی تمام بشه. مثل تعریف میکنن راجب حضرت سلیمان که ایشون قبض روح شده بود ولی به عصا تکیه داده بود، تا مدت ها کسی نمیدونست ایشون از دنیا رفته. این هیبتی که از راه دور داشت همه همطوری میگفتن خب ایشون هست. بعد موریانه آمد عصا رو خورد، و یه مرتبه دیدن سلیمان با او عظمتش افتاد، فاصله بود بین مرگش و اینکه بفهمن کی مرده ایشون. این خطر برای همه ارزش‌ها و انقلاب‌ها وجود داره که از دنیا رفته باشه یه مفهومی، موریانه خورده باشش و تا مدتی طول بکشه تا بقیه بفهمن. ما نباید بگذاریم این بلا سر این انقلاب بیاد، چون سر همه انقلاب‌ها آمده، سر انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه چپ و راست آمده، سر اکثر جنبش‌های اجتماعی در دنیا آمده، سر انقلاب الجزائر، انقلاب هند، سر جنبش‌های شمال آفریقا، سر جنبش‌های خاورمیانه، سر همه اینا بلا آمده. نباید بذاریم سر این انقلاب بیاد. این آیه‌ای که در سوره مائده هست که مربوط به قدیر خم هم هست، طبق روایات ما که می‌فرماد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، فلا تخشوهم وخشون، امروز دیگه دشمنان و کفار از دین شما، از نابود کردن شما مایوس شدن، دشمنان خارجی. از این به بعد خداوند می‌فرماید از این به بعد دیگه از دشمن خارجی نترسید. لا تخشوهم وخشون، از من بترسید. یعنی کفار ناامید شدن، از خدا بترسید. از خدا بترسید یعنی چی؟ مفسرین در ذیل این آیه گفتن معنیش اینه که از این به بعد از خودتون بترسید، از تهدیدهای درونی، چون خدا که ترس نداره. خدا که میگه از من بترسید یعنی از عدالت من و از سنت من بترسید، قانون من و عدالت من بترسید ازش. برای چی؟ برای که قانون هر کی که تخلف بکنه میزنه زمین، ما با شما قوم خیش نیستیم، خدا پدرخوانده ما و ما پسرخوانده خدا نیستیم، ما دخترخوانده خدا نیستیم. هیچ نسبت خاصی خداوند با ما نداره که با بقیه بشریت نداشته باشه. خداوند به کسانی که خودش فرمود اونایی که اهل ایمان و عمل صالح و جهاد فی الله باشن، با اونا خدا حامی شده. فرمود ان تنصر الله ینصرکم، شما کمک کنید، اقدام کنید، من با شما هم. هر کس که میخواید باشید، اون لحظه هم که برید کنار، خداوند کسانی دیگه رو جانشین شما میکنه، با شما پیمان نبسته. بنابراین اگر قرار شد خدا ما با خدا پسر خاله و دخترم بنباشیم، این آیه معنیش این میشه که وخشون، از خدا بترسید از این پس نه از دشمن، یعنی از قانون خدا. چون که یک روایت ما داریم که یکی آمد گفت آقا من خیلی میترسم از خدا و مثلا قیامت و فلان اینا، امام بهش فرمودن که لا تخف الا ذنبک، از هیچ چی نترس جز از خودت، از گناهان و خطاهای خودت، از خودت بترس، از خدا نه، خدا ترس نده. این که میگن از خدا بترس یعنی از پاسخی که خداوند به عمل تو خواهد داد بترس، یعنی از خودت بترس. ایشون این آیه رو اونجا ذکر میکنه، میگه این خوف، یعنی این که از خدا بترس یعنی از خیانتهای خودمون بترسیم. معنی آیه این میشه از این پس از دشمن نترسید، از خودتون بترسید، از فرصت طلبی ها، سوء استفاده ها، خودخواهی، استبداد، فساد خودتون، از ترس و محافظه کاری، از افراط و تفریط های خودتون بترسید. فقط از این به بعد یه نفر میتونه شما رو شکست بده و او خودتون، دیگه دشمن خارجی شما رو نمیتونه شکست بده. از انحرافات خودتون بترسید، از انحراف انقلاب، از انحراف حکومت، از انحراف خودتون، از انحراف دانشگاه، از انحراف رسانه، دیگه دست دشمن به شما نمیرسه. اگر خودخواهی ها رو، تعصب ها رو کنار نگذارید، بر اساس قاعده اخشون و خشون، از من بترسید که یه قاعده الهی است، شکست ما هم حتمی خواهد. این قاعده به طرز سریع‌تری در قرآن تو اون آیه کریمه آمده که فرمود ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. شما فکر نکنید که بگید آقا ما هر جوری که عمل کنیم، هر جور زندگی کنیم، هر جور سیاست و اقتصاد و فرهنگمون رو مدیریت بکنیم، حوزه‌مون، دانشگاهمون، ما هر کار که بکنیم بالاخره خدا هوای ما رو داره. کی گفته اینو؟ مثلا کی به شما تضمین داده؟ خدا خلافش رو داره میگه. خداوند فرمود چه سقوط شما، چه رشد شما، دست خودتونه. بله خدا کمک میکند، اما کمکش مشروطه. اگه تو بیای اونم میاد، اگه تو نیای که اون نمیاد که به زور. بنابراین این که ما بگیم هر غلطی بکنیم خدا حافظ این انقلاب و اینا هستش و اینا، بقای ما گارانتی شده و خدا با ماست ولو ما با خدا نباشیم، این همچی چیزی نیست، خلاف این گفته شده و و نهضت های صدر اسلام در هر مرحله ای به همین دلیل این توهم شکست خوردن و ما باید هزینه شو بپردازیم، هزینه بقا ارزش ها رو بپردازیم و الا رفتنی هستیم و این وعده صریح خداست، وعده صریحه که با هیچ کسیم تعارف نداره. نکته بعدی اینه که شعار، یکی از سوء برداشت هایی که میشه اینه که بعضی شعارهایی که تو انقلاب داده شد بعدن به تدریج کسانی بردارن این شعارها رو علیه همدیگه مصرف کنن. مثلا اگه تو انقلاب شعار آزادی، عدالت، مبانی انقلاب ما آزادی بوده، عدالت بوده، معنویت بوده، عقلانیت بوده، بعد برداریم این شعارها رو علیه همدیگه مصرف کنیم، این شعار علیه اون شعار، یعنی با شعار آزادی بزنید تو سر عدالت، تو سر دین، با شعار عقلانیت بزنید تو سر آزادی، با شعار استقلال بزنید تو سر او، این یکی از انحرافات بزرگه. تعادل و مجموعه ای و منظومه ای دیدن شعارهای انقلاب، اینا همه در کنار هم در یک تعادل کلی باید مدام بازشناسی و بازتولید بشن و مورد نظریه پردازی اسلامی و گفت و شنود قرار بگیرن، مدامم، نه یک بار برای همیشه. ما ولایت فقیه جزء شعارهای انقلاب بوده، آزادی هم بوده، استقلال هم بوده، عدالت و برابری هم بوده، پاکی و سلامت اقتصادی مسئولین هم بوده، اخلاق هم بوده، معنویت و دیانت هم بوده، این همه با هم بوده. هر کدومشو از این مجموعه بکشی بیرون داری دست میبری، داری تغییر ماهیت میدی، داری ماهیت انقلاب میخوای عوض کن، شعارهای انقلاب میخوای عوض کن. چنانکه یه عده‌ای توی 27-8 سال 30 سال حتی توی نظام تو سیستم هم بودن، مکرر سعی کردن شعارهای انقلاب رو عوض کن، انقلاب رو ببرن به سمت یه انقلاب لیبرالیستی، یه جنبش لیبرالیستی، ببرن به سمت جریان‌های چپ، ببرن به سمت جریان‌های سکولار، ببرن به سمت جریان‌های فاشیستی و ارتجایی، ببرن به سمت جریان‌های متحجر و قشری به اسم اسلام، به اسم مذهب، که این خطریه که این خطراتی است که ما رو همیشه کم و زیاد تهدید می‌کنه. اون موقع میگه که من اختیار می‌کنم که در حکومت اسلامی که تشکیل می‌دیم نباید ظلم و اجحاف حتی در حق یک مجرم واجب القتل که داره میره به سمت اعدام بشه، نباید مردم در دستگاه ها تحقیر شوند. میگه من تأکید میکنم اگه انقلاب ما در مسیر یک انقلاب چند بعدی اجتماعی بر اساس اسلام به پیش نره و پیشرفت نکنه شکست خواهد خورد و به نتیجه نخواهد رسید. با سر صدا یا بی سر صدا انقلاب و هر جنبش دیگری و با ماهیت دیگری جای اون رو خواهد گرفت، یا خود این انقلاب تغییر هدف و شعار و مسیر و ماهیت خواهد داد. باید مدام بازخوانی و نظارت بکنیم که از مسیر اسلام و از مسیری که امام برای انقلاب تعیین کرد خارج نشیم. بنای اصلی البته بر اخوت و رحمت و برادری و اخلاقه، ولی اگر میخواید انقلاب بمانه و اسلامی بمانه، رحمت و برادری باید بمانه و به عدالت باید فکر کرد و عمل کرد. ارزش‌های اسلامی رو در کنار هم پیش برد، نه در تقابل با هم. و این انقلاب به همون دلیلی که عدالت خواه بود آزادی خواه بود، چون عدالت شامل آزادیه، عدالت بدون آزادی معنا نداره، همونطور که آزادی بدون عدالت معنا نداره. اگر آزادی یعنی امکان استفاده از حقوق، این حقوق رو عدالت تعریف میکنه، عدالت یعنی فهرست همان حقوق. بنابراین این شعار آزادی رو علیه عدالت به کار بردن معنی نداره. اون موقع میگه اگر بنا شود که خود ما زمینه اختناق را به وجود بیاوریم قطعا شکست خواهیم خورد. البته صریحا میگوییم و باید بارها تکرار کنیم که مراد ما آزادی معقول، اخلاقی و آزادی مسئولانه است. نه هر دلش میخواد بگه مسئولیت حرفاشو نپذیره. آزادی ما آزادی معقول، اخلاقی و مسئولانه، نه هرج و مرج و توطئه، نه اهانت به ارزش ها. مراد ما از آزادی انسانیت رها شده است، نه حیوانیت رها شده. آزادی عقل است، نه آزادی نفس. اسلام دین آزادی است. قرار نیست که حکومت سعی بکنه ایدئولوژی رسمی خودش رو بدون پاسخگویی در چشم و گوش مردم فشار بده. انسان به دو فضای باز و بلا مانع نیازمنده: فضای اجتماع بیرون یعنی آزادی سیاسی و اقتصادی مشروع، و فضای باز درون، فضای روح و روحانی. یک جانبه هم فقط نباید تکیه بر آزادی کرد. آزادی مهمترین ارزش نیست، آزادی تنها ارزش نیست، آزادی در کنار اخلاق و قانون و عدالت و شریعت و منطق ارزش داره، نه جدا از اونا و بالاتر از همه اونا. اما بنابراین تکیه یک جانبه بر آزادی هم مضر، باید از مسئولیت هم گفت در کنار او. فقط تکیه بر تکلیف هم غلطه، باید از آزادی هم گفت. هر مکتبی که به ایدئولوژی و خودش و حقانیت ایدئولوژیش اعتماد و اعتقاد داره باید طرفدار آزادی اندیشه و تفکر باشه. اگر کسی ضد آزادیش به خودش اعتماد نداره، میترسی. اگر به قدر کافی منطقی هستی و انسانی هستی تو نباید بترسی، باید طرفدار آزادی اندیشه و تفکر باشه. اگر شک داره مانع آزادی میشه، چون به خودش شک داره و مجبور میشه مدام مردم رو در یک محدوده خاص نگه داره و از رشد افکارشون جلوگیری کنه. میگه این همون وضعیه که در کشورهای کمونیستی امروز برقراره. در این کشورها به خاطر وحشتی که از آسیب پذیر بودن ایدئولوژی رسمی دارن، همه مردم رو میخوان یک بعدی و قالبی بار بیارن. اجازه طرح هیچ سوالی غیر از سوالات رسمی، کلیشه‌ای، ساده و سطحی رو نمیدن. و این خطریه که اون زمان تو کشورهای کمونیستی بود، الان تو کشورهای لیبرالیستی هم هست. یعنی الان کشورهای سرمایه‌داری آمریکا، کشورهای غرب تحت عنوان مبارزه با تروریسم و مبارزه با چیز به اصطلاح بنیادگرایی اسلامی اینا، الان اونم همین کارو کردن. این کارو اون موقع نمی‌کردن به این شدت. البته علیه کمونیسم می‌کردن. علیه کمونیسم می‌کردن. یعنی کمونیست‌ها رو سرکوب می‌کرد، خود غرب نمی‌ذاشتن نابیان. کمونیست‌ها طرفداران دموکراسی رو و طرفداران سرمایه‌داری رو سرکوب می‌کردن. کشورهای غرب مثل آمریکا هم هر چی کمونیست و سوسیالیست و چپ دیدن تو نطفه خفه میکردن، میگفتن اینا خطر برای سرمایه‌داریه. امروز هم که راجع به اسلام و اسلام‌گرایی اینا، یعنی کافیه کسی حرفی بزنه راجع به مسائل، حتی حجاب دخترها براشون میشه خطر سیاسی. کشورهایی که مدام از آزادی لباس و آزادی اندیشه و آزادی و حریم فردی حرف زدن، همیشه میگفتن آقا ایدئولوژی نیست و فردگرایی حقوق فردی مطلق، امروز حتی میگه حق نداری خودتو بپوشونی، باید برهنه بیاری. به خاطر پیام سیاسیشه، به خاطر ترسیه که میترسن که یه ایدئولوژی داره فرو میریزه. میخوان این ایدئولوژی فرو نه، و حجاب این ایدئولوژی رو میبره زیر سوال. این که تو فضای بازی که راحت تو میتونی هر نوع فسادی رو بکنی خودتو میپوشونی، این اصلا میدونین بزرگترین علامت سوال انسانیست روی اندیویدوالیسم، روی فردگرایی، روی نفسانیت فرد، آزادی فرد، آزادی نفسانی به اون معنی که اونا گفتن. چون اونا میگن اصلا انسان ها هیچی نمیخوان جز لذت، اصلا انسان شناسیشون بر این مبناست. بعد وقتی میبینه که تعداد زیادی هزاران دختر مسلمان دانشگاهی تحصیل کرده حجابش رو حفظ میکنه، ولو از دانشگاه بیرونش میکنن، محرومش میکنن از امکانات، از مدیریت ها، از همه جا میریزنشون بیرون، این ایدئولوژی داره میره زیر سوال که اصلا شما انسان شناسیتون غلطه. من کلیشه‌های شما رو شکستم، من مبانی تئوریک و ایدئولوژی شما رو با رفتار خودم، با حجاب خودم دارم میبرم زیر سوال. ما قرار نیست که هیئت حاکم حکومتی درست بکنیم که فقط هدفش کنترل کردن مردم باشه، برای که ما مدیریت کنیم. اصلا ما قرار نیست کشور رو مدیریت بکنیم به این شکل جوری کنترل بشه که هیچ کس سوال نکنه که آقا شما داری چجوری مدیریت میکنی. اصلا این نیست، این اسلامی نیست. این غربی هست، شرقی هست، اسلامی نیست. اسلامی اونه که امیرالمومنین در بدترین شرایط در هر موردی که پیش میامد ابهام و سوالی میامد، شایعاتی بود، بحثایی بود، ایشون میامد و توضیح میداد و حرف میزد. و توی تو نهج البلاغه سریع ایشون میگه به مالک، میفرماد که اسهر لهم به عذرک ان ظنت الرعیه بک حیفا. اگر مردم میبینید راجب تو سوء ظن پیدا کردن، شایعه پیدا شده، تردید کردن، نگو کردن که کردن، غلط کردن که تردید کردن، نه، بیا شفاف با مردم صحبت کن. اسهر لهم به عذرک، عذرت رو بگو. اگه یه جایی هم کاری باید میکردی نتونستی بکنی، سریع به مردم بگو چرا نتونستم. اصلا خودش میفرماد که من به خدا سوگند حکومت کردم در حالی که هیچ چیز رو از مردم پنهان نکردم جز مسائل امنیتی رو، چون اونا رو اگر میگفتم دشمنم میفهمید و ضربه میزد. فقط مسائل امنیتی رو من، اطلاعاتی امنیتی رو من مخفی کردم که دشمن نبه، و الا هیچ چی رو از مردم پنهان نکردم. والله این تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه به خدا سوگند، به خدا سوگند حکومت کردم در حالی که یک دروغ به مردم نگفتم. و هیچ چیزی رو که به مردم مربوط بود از مردم پنهان نکرد. هر چه بود بایشون صریح و رک گفتن. ما این باید همچه حکومت اسلامی رو ما قبول داریم و جمهوری اسلامی بر این مبنا تشکیل شد. حالا این بحث کرسی های آزاد اندیشی که اخلاق و منطق و آزادی با هم باشه، متاسفانه هرچی هم گفته میشه و قانون هم نوشته میشه، هنوز فرهنگش تو ماها خیلی ضعیفه، تو دانشگاه و حوزمون هم ضعیفه، جا نمیفته. یا بیاین بحث کنیم بدون فحاشی، بدون تهمت، بدون دروغ، بدون تعریف، مؤدب، منطقی، اخلاقی، هر چی عقیده داری اصلا بگو، دین رو قبول نداری بیا بگو، ولی مسئولانه بگو، تعریف نکن، دروغ نگو، تهمت نزن، مسئولیت حرفتو بپذیر و پاسخگو باش و یه هیئت منصفه علمی، هیئت داوری باشن، در حضور اونا به سوالات جواب بدن. همه باید آزاد باشن، حاصل تفکر اصیل خودشون رو عرضه کنن، اما توطئه و فریب و دروغ و تهمت نباشه، صادق باشن و مستدل حرف بزنن و پاسخگو باشن. این کارو بکنین. ایشون میگه من به شما بگم هیچ وقت اسلام از آزادی مسئولانه صدمه ندیده. خیلی حرف قشنگی ها. هر وقت آزادی آمد اسلام بیشتر معرفی شد و عزیزتر شد و محترمتر شد. برای که یک میدونین یک جریان، یک کسی که مثل یه آدم دانشمندی که هرچی فضا باز بشه که بیشتر حرف بزنه، هرچی بیشتر ازش سوال کنی، هرچی بیشتر بهش اشکال بکنی، این بیشتر میشکفه، بیشتر میوه میده، بیشتر بوی عطرش همه جا میپیچه. ما از آزادی ضرر نمیکنیم، بله از آزادی غیر مسئولانه ضرر میکنیم، ولی از آزادی ضرر نمیکنیم. هر وقت که اشکالات به اسلام بیشتر شد، هر چی هر وقت بیشتر به اسلام اشکال کردن، بیشتر به نفع ما شد. برای که فرصتی پیدا کردیم ابعاد جدید رو بگیم. این جالب، مارکسیستا می اومدن از فلسفه تاریخ حرف می زدن، متحریم می رفت اجتهاد می کرد، بحث می کرد، یه مرتبه یک باب وسیع به نام فلسفه تاریخ اسلامی، فلسفه اسلامی تاریخ عرضه می کرد. اون می اومد از ابزار فلسفه اقتصاد صحبت می کرد، می رفت اجتهاد می کرد، می اومد گفت ها فلسفه اقتصاد با از نگاه اسلامی، حقوق اسلامی. اون میامد از حقوق زن میگفت، میامد حقوق اسلامی زن. اون میامد از طبقه کارگر میگفت، میگفت شأن طبقه کارگر در اسلام. اون میگفت از چی میگفت، اینا به نفع بود. اصلا من عقیده دارم اگه اون حمله ها به اسلام نمیشد، این همه کتاب متحری 80 90 جلدی که این همه حرف حساب توشه، همه هم میگن میخونیم، هیچ کس هم نمیخونه، اینا تولید نمیشد. اجتهادی، منطقی، مؤدبانه، متواضعانه و شفاف داده. پس ما از آزادی ضرر نکردیم، بله از توهین و خیانت و دروغگویی و تحریف اسلام و لیبراله میاد آیه قرآن میخونه، مارکسیسته میاد نهج البلاغه میخونه. خب تو راستشو بگو، بگو آقا من اصلا قبول ندارم اصل توحید و نبوت رو قبول ندارم، چرا دروغ میگی؟ چرا میای مخلوطش میکنی با مفاهیم اسلامی؟ چرا فریب میدی؟ شفاف بگو من قبول ندارم، این بهتره. آقای متحری میگه من دوست دارم و میگم من پیشنهاد کردم که آقا با اون دکتر آریانپور مارکسیست بود تو دانشکده الهیات، مارکسیست، استاد مارکسیست تو دانشکده الهیات، آقای متحری باش بحث کرد و درگیری شد و که بعدم به قهر ایشون رفتن. ایشون میگفت من نمیگم تو چرا مارکسیستی، من نمیگم چرا تو از مارکسیسم حرف نمیزنی، من میگم تو چرا به نام اسلام حرف میزنی. شفاف باش، صادق باش، بگو آقا من مارکسیستم، من اسلامو قبول ندارم، حرفاتو بزن شفاف، بگو این ادعای منه، اینم چهار تا دلیلش، منم بشینم باید بحث کنم. میگه من حاضرم هر جوری که تو بگی بیام باید بحث کنم، ولی نه که تنها بری توی جمع که اصلا این مسئله رو نمیدونن شروع کنی مفاهیم مارکسیستی رو به اسم اسلام بگی، این غلطه. و الهیشون میگه تو بگو من مارکسیستم، منم میام کنارت میشینم، میخوای تو جلسه محدود، میخوای در حضور هزاران نفر میشینیم باید بحث کنیم. میگه اصلا من به رئیس دانشگاه الهیات گفتم آقا یه بخشی هم اگه قرار اینجا مارکسیسم گفته بشه، چرا به نام الهیات اسلامی چرا فریب میدی؟ بیاد بگی آقا اینجا یه کرسی مارکسیسم شناسی داریم، یه مسلمون هم نیاد از مارکسیسم حرف بزنه، یه مارکسیست بیاد، مارکسیست دو آتیشه، اون بیاد از مارکسیسم دفاع کنه، منم میشینم کنارش باهاش بحث میکنم. ما اینجا آزادی به نفع ماست. متهم تعریف کنه و دروغ بگه، بعد بگن آقا بیا مناظره بکن، نیاد، بعد بگیم بیا بحث بکن، نیاد، بعد مفاهیم رو با هم مخلوط، اقوا افکار عمومی و عوام فریبی، اینا مضر. اینم به شما بگم که من عقیدم اینه که اینا رو که الان خدمتتون بگم، بسیاری از سوالاتی که تو ذهن شما راجع به مسئله آزادی و اینا هست، بسیاریش جواب داده میشه. من دارم به سوالات جواب میدم، پرسش و پاسخ. نگاه توحیدی به آزادی من خواهش میکنم به عبارات دقت کنید. هر اصلی را اگر خواستید خلاصش تو یه جمله بنویسین بد نیست. نگاه توحیدی به آزادی الزام آورتر است. نگاه دینی به آزادی پایه‌های آزادی رو اتفاقا محکم‌تر میکنه تا نگاه غیر دینی. ریشه های آزادی تو نگاه دینی محکم‌تره. چرا؟ چون اصلا در تفکر اسلامی آزادی به عنوان یک حق الهی، یک حق خدادادی، اولا قداست دینی داره. یعنی شما نمیتونی حق آزادی های مشروع منو پامال کنی. آزادی که خدا به من داده تو نمیتونی از من سلب کنی. شما تو دیدگاه سکولار نمیتونی با این استحکام از آزادی دفاع کنی. اصلا شما نمیتونی تو دیدگاه های سکولار قداست برای آزادی قائل شی، چون قداست یک مفهوم دینیه نه یک مفهوم سکولار. مثلا سکولاریزم یعنی قداست زدائی، یعنی قداست ستیزی، یعنی هیچی مقدس نیست، همه چی دنیاویه، خودمون هر کار کردیم، هر توافقی کردیم کردیم. خب اگه کسی اینو گفت، اتفاقا ریشه آزادی و حقوق بشر محکمتر میشه یا سستر؟ اگه کسی گفت قداستی وجود نداره برای آزادی، این ریشه سستره. با نگاه دینی ریشه آزادی محکمتر است. این اصل اول میشه. حتی میشه گفت که آزادی در اسلام نه یک حق فقط، بلکه یک تکلیف است. حتی خیلی جالبه. چرا؟ برای که اگه حق باشه آزادی، حق قابل اسقاطه، یعنی شما میتونی از حق خودت بگذری، درسته؟ اما تو فرهنگ اسلامی هیچ کس نمیتونه از آزادی خودش بگذره. هیچ کس نمیتونه بگه آقا من آزادی خودم، آزادی و بردگی من مگه مال خودم نیست؟ حق من مگه نیست؟ من از حقم گذشتم، من میخوام برده باشم. یه جامعه بگه که آقا مگه ما حق خودمون نیست تصمیم بگیریم برای خودمون؟ ما اصلا دلمون میخواد نوکر باشیم، ما از آزادی خودمون گذشتیم، ما میخواد یه مستبد استبداد یا استعمار بر ما حکومت کنه. توی این دیدگاه ها میشه، تو دیدگاه اسلامی نمیشه. حق نداری، تو حق نداری از آزادی خودت بگذری. پس آزادی اینجا محکمتره، چون اگر صرفا یک حق بود قابل اسقاط بود، میشد آزادی خود رو یا آزادی ملت خود رو فروخت، برده شد و تن به اسارت داد، در حالی که تو تفکر اسلامی نمیتونید آزادی خودتون رو واگذار بکنید، موظفید به حفظ احترام و آزادی خودتون. بنابراین آزادی از جهاتی یک تکلیفه، یک تکلیف الهی که قابل اسقاط، قابل تعدیل، قابل فروش، قابل معامله نیست. ما نمیتونیم تصمیم بگیریم که برده بشیم. بنابراین آزادی اسلامی فراتر از حق یک تکلیف است. خیلی ممنون و متشکرم.